رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ماموران پلیس ترکیه 16 نفر از جمله پسران دو وزیر را دستگیر کردند. دانشمند تاجیک میگوید تعداد قربانیان جنگ شهروندی باید از نو شمرده شود. میخیل خدرکوسکی به زودی در باره نقشه های آینده اش خواهد گفت و محمد مرسی با اتهام نوی در دادگاه مصر محاکمه خواهد شد. تفصیل خبرها. ماموران پلیس ترکیه 16 نفر از جمله پسران وزیر اقتصاد و امور داخلی و یکی از مدیران بانک دولتی خلق بانک را بازداشت کردند. گزارش ها در این باره در رسانه های ترکیه روز شنبه نشر شد و در حالی که حکومت ترکیه تفتیش و بازداشت های اخیر را دارای انگیزه های سیاسی خوانده و گفته است که مقامات انتظامی این کار را برای بی‌آبرو کردن حکومت در آستانه انتخابات مجلس های محلی و انتخابات ریاست جمهوری می کنند. قرار است انتخابات ها در ترکیه سال آینده برگزار شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه در پاسخ به بازداشت پسران وزیران حکومتش سرداران چند ریاست پلیس را از جمله در شهرهای انکاره و استانبول از مقامهایش برکنار کرد. پلیس ترکیه فرزندان وزیران را به رشوه‌خوری و تقلب مالی متهم کند. گفته شده است که این گروه با وجود تحریمات فروش فلزات گرانبها به ایران از راههای غیرقانونی با پول نفت این کشور مخفیانه طلا خریده و از طریق دبی به تهران فرستاده‌اند. ابراهیم عثمانوف دانشمند تاجیک و عضو سابق کمیسیون آشتی ملی میگوید باید تعداد قربانیان جنگ خونین شهروندی تاجیکستان از نو شمرده شود. او در نشست مکالمه تمدن ها در شهر دوشنبه گفت
این چیز بخوام برای پیشگیری کردن بدبختی آینده بسیار ضرور است و این چیز برای گفتن حقیقت هم بسیار ضرور است. حقیقت هم ولی معلوم نیست که کدام طرف گرفته آدم زیادتر وفات کرده یا هم تو بی‌گناه وفات کرده.
بنا به آمارهای گوناگون در جنگ ویرانگر شهروندی تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد از 50 تا 100 هزار نفر کشته شدند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. میخیل خدرکوسکی یک زمان ثروتمندترین فردی روسیه که از زندان رها شد قصد دارد روز یک شنبه در نشست خبری در شهر برلین دایر به نقشه های آیندهش صحبت کند. در این باره پاول پسری او در شهر برلین خبر داد.
He will be holding a press conference tomorrow.
روز یکشنبه در آثارخانه دیواری برلین در نزدیکی گذرگاه چارلی ساعتی یک نشست خبری برگزار میکند. نشست باز است و هر کس میتواند آمده سوالش را از خودش بپرسد. پاول که از نیویورک به برلین آمد صبح شنبه به پدرش پیوست و قرار است به ازادی والدین خدرکوسکی نیز از مسکو به دیدن او به برلین بروند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه خدرکوسکی را عفو کرد و او را بعد از این از زندان رها کردند و او بلافاصله به آلمان رفت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از این اقدام روسیه استقبال کرد. میخیل خدرکوسکی رئیس شرکت نفتی از کار مانده است یوکاس از منتقدان حکومت روسیه 10 سال پیش با گناه تقلب مالی و سرپیچی از پرداخت مالیات به زندان محکوم شده بود. بنابر گزارش ها محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 132 نفر دیگر از جمله از اعضای سازمان اخوان المسلمین او با اتهام فرار از زندان در سال 2011 محاکمه خوان شد. در آن سال در عین قیام های مردمی به ضد حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر چند عضو بلندپای اخوان المسلمین نیز از زندان وادی النطرون فرار کردند و آنها در همین دادگاه محاکمه می شوند. محمد مرسی که ماه ایول از طرف ارتش مصر از مقامش برکنار شد با دو اتهام دیگر از جمله سرمایه‌گذاری تروریسم و آسیب رساندن به امنیت ملی مصر متهم می‌شود. همچنین او را به تحریک قتل تظاهرگران مخالف دولتش متهم می‌کنند. محاکمه محمد مرسی که فقط یک سال حکومت کرد روز 8 ژانویه از سر گرفته می‌شود. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید شامل کردن سه ورزشکار همجنسگرا به هیئت رسمی برای شرکت در رسم افتتاحی بازی المپیک در شهر سوچی روسیه پیامگاری آن است که در ایالات متحده به انسانها از روی جنس بها نمیدهند. شامل کردن همجنسگرایان به این هیئت را پاسخ آمریکا به اقدام روسیه میدانند که با قبول قانون ترغیب همجنسگرایی را در کشور ممنوع کرد. قانون مذکور را تبعیض علیه همجنسگرایان در روسیه خواندند. کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده و خانومش و یا معاون او در مراسم افتتاحی بازی المپی در سوچی شرکت نخواهند کرد. به این هیئت ورزشکاران همجنسگرا بیلی جین کینگ، تنیس بازی معروف برایان بویتانو، قهرمان مسابقات رقص ایرو یخ و کیتلین کاهو، هاکی بازی معروف آمریکایی شامل شدند. بازی های زمستانی المپی در سوچی ماه فوریه آغاز می شود. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و هاتفر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر شما را همراهی میکنم و امروز در برنامه دانشمند تاجیک میگوید باید تعداد قربانیان جنگ شهروندی دقیق شود تا حقیقت هم عیان گردد. بسیاری از مردم کشورهای شوروی گفتند که سقوط این اتحاد به زندگیشان تاثیر منفی گذاشت. جنجال پنهانی و یا سعی شرکت غول‌پیکر روسال برای مفلس کردن کارخانه آلومینیوم تاجیک و چرا صدها نفر از خارجیان با امید از تاجیکستان پناهندگی سیاسی میخواهند اما پاسخی رد میگیرند. اونگونه که در خبرها نیز گفتیم در نشست در شهر دوشنبه ابراهیم عثمانوف یکی از دانشمندان تاجیک که در خاتمه دادن به جنگ شهروندی در تاجیکستان سهم دارد پیشنهاد کرد که تعداد قربانیان جنگ شهروندی از نو شمرده شوند. به گفته او دقیق کردن تعداد قربانیان برای تاجیکان مهم است تا دیگر چنین اشتباهی سختی را تکرار نکنند. همکار ما سروناز روح الله در محفل حضور داشت که در آن این مسئله را بررسی کردند.
ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح میان تاجیکان پیشنهاد دارد که تعداد قربانیان جنگ خونین شهروندی در کشور از نو حساب کرده شود. دانشمند تاجیک روز 21 دکبر در محفل گفتگوی تمدن‌ها در شهر دوشنبه با اشاره به آمارهای گوناگون درباره قربانیان جنگ 5 ساله تاجیکان گفت آمارهایی که نشر می‌شود از واقعیت دورند، زیرا آنهایی را هم قربانی جنگ گفتند که با مرگ طبیعی فوتیدند.
اصلا ما باید در همین منطقه هایی که جنگ با یک روی خط نام به نام سازیم در باره آدم هایی که در همین جنگ کشته شد در همه جا برای این چیز بخوام برای پیشگیری کردن بدبختی آینده بسیار ضرور است و این چیز برای گفتن حقیقت هم بسیار ضرور است. حقیقت هم ولی معلوم نیست که کدام طرف گرفته آدم زیادتر وفات کرد، طرف حکومت گرفته زیادتر وفات کرد یا طرف مقاومت زیادتر یا هم تو بیگناه وفات کرد.
حکومت تاجیکستان میگوید که در جنگ خرابی آور که از سال 1992 تا سال 1997 در کشور ادامه کرد بیشتر از 50,000 نفر کشته شدند. در آمار رسانه ها از 100 تا 150,000 نفر نیز دیده می شود. محمد علی حید موین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در این محفل درباره جنگ و صلح تاجیکان صحبت میکرد گفت آوردن آمار دقیق درباره قربانیان جنگ شهروندی مشکل است، زیرا آموزش و تحقیقات در این راستا صورت نگرفته است. محمد علی حید گفت هرچند تعداد قربانیان جنگ دقیق نیست اما تا امروز در تاجیکستان 42 قبر دسته‌جمعی محفوظ است که آن از شهر تورسونزاده مرز ازبکستان شروع شده تا به منطقه رومیت و قراتگین میرسد.
در اینجا خوب هم گویم کشتارهای فرانت خلقی برعکس کشتارهای خوب قومی همه چیز هست، ولی اینکه چقدر قربانی راست گپ ما امکان آموزش تحقیق این مسئله رو نداشتیم. برای این کار میخواهد یعنی مبلغ میخواهد، کوشش زیاد میخواهد.
ابراهیم عثمانوف عضو هیئت مذاکره کننده صلح میان تاجیکان هدف از دقیق کردن تعداد قربانیان جنگ شهروندی را پاس داشتن خاطره آنها ارزیابی میکند. پیشنهاد برای دقیق کردن تلفات در جنگ شهروندی تاجیکستان در حال صورت میگیرد که با گذشت تقریبا 20 سال از این حادثه ها هنوز هم مادران و زنان را دیدن ممکن است که نشانه از همسران و پیوندان ناپدید شده اشان میجویند. جنگ ویرانگر شهروندی تاجیکستان سال 1997 بعد امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در روز 27 ایون سال 1997 میان دولت تاجیکستان و اتحاد مخالفان در شهر مسکو پایان یافت. این جنگ 5 ساله در تاجیکستان جان ده ها هزار نفر را گرفت، تقریبا 1,000,000 نفر را بی‌خانمان کرد. بنا به آمارها در این 5 سال 25,000 زن از شوهر محروم شده، 53,000 کودک یتیم ماندند. در مجموع بیش از 35,000 منزل و کارخانه ها در این جنگ سوخت و یا ویران شد. مقامات رسمی میگویند که جنگ شهروندی در مجموع به اقتصاد کشور 10 میلیارد دلار زیان آورد و کشور را 10 ساله ها عقب انداخت. سروین زیروهلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و خوشحال می شویم اگر شما هم نظر اندیشه خود را در باره این موضوع واقعا مهم به ما بگویید. می توانید در پاورق این گزارش در وبسایت ما بنویسید. azadi.org وبسایت ماست و این گزارش آنجا هست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
و واقعا جنگ شهروندی در تاجیکستان یک سال بعد از سقوط شوروی شروع شد. تاجیکستان به قبل هنوز یک ساله نبود که شاهد خونریزی و قتل و ویرانی شد و میتوان گفت تا کنون از وحشت های آن به خود نیامده است. شاید از همین است که در یک نظرسنجی بسیاری از ساکنان کشور گفتند که سقوط شوروی به زندگی آنها تاثیر بد گذاشت. عبدالله یشور در این باره گزارش میدهد.
نظرسنجی تازه سازمان گلاب معین کرده است که اکثریت کل شهروندان کشورهای پساشوروی سقوط آن را بر ضرر کشورهایشان میدانند. سازمان نظرسنجی گلاب در ارتباط با 22مین سالگرد سقوط اتحاد شوروی از مردم 11 کشور عضو این کشور پرسیده است که سقوط شوروی به منفعت کشورهای آنها تمام شد یا خیر. مردم این کشورهای پساشوروی به جز از آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکمنستان گفتند که سقوط اتحاد شوروی یک حادثه خیلی منفی بود و بر ضرر آنها تمام شد. به نوشته پژوهشگران گلاب، 52% پرسیده شدگان در تاجیکستان هم گفتند سقوط شوروی یک پدیده منفی بود و تنها 27% آدمان بر این بودند که پاسخگویی شوروی مثبت بوده است. تنها در 4 کشور پس از شوروی مثل آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکمنستان نظر مردم به دو قسم جدا شده است. قسم سقوط شوروی را حادثه منفی و قسم آن را مثبت ارزیابی کردند. از همه بیشتر شهروندان قزاقستان، انقترش 45% پرسیده شدگان سقوط شوروی را مثبت خوانده، تنها 25% آنها آن را منفی خواندند. بنابر نوشته پژوهشگران گلاب، بیشتر افراد کهنسال از سقوط شوروی نگرانی کردند و برخی آن را حتی یک فاجعه بزرگ در حیات خیش خواندند. هم صحبت های سری راهی ما در کوچه های دوشنبه نیز عین همون حرفی را میگفتند که به گلاب گفتند. اکثرا در قدم اول از تحصیل و تبابت رایگان، تأمین بودن به جای کار و یک زندگی امن و آرام حسرت می‌خوردند. شادی صمدوف، یک ساکن میانسال دوشنبه، میگوید هرچند از سقوط شوروی سالهای زیاد سپری شد، اما مهر آن نظام تا حال در قلب او پا برجاست.
همین نفرایی که همراه من در مکتب ابتدایی میخوندن، خب از اوایل سرفرزند که بودن، باز از طرف ریاست مکتب با همراهی رهبر صنف مرکزهای سودا میرفتن و با اونا خوبوشی و یکی سو لباس میخریدن. از این چیزو نیست، هم عذاب میکشد. خیلی دموکراتی و آزادی شمیشون بلستی ما داریم بدویم، میافتیم میخوریم، نیافتیم میغلقیم.
از سوی دیگر هم صحبت های ما از محدودیت های زمان شوروی یاد کردند و همچنین از دیفیسیت مواد غذایی، سر و لباس با صفت، جهاز خانه و نقلیات یادآور شدند. اسرار حمیدوف، هم صحبت نفقه‌خور ما، میگوید هرچند در زمان شوروی کسب دختری را داشت، اما اگر میخواست یک بینای خردکه که همسازد، مجبور بود به دولت حسابات دهد که این پول را از کجا یافته است، وگرنه در جلسه حزب ناحیه محاکمه میشد.
شورای یا این ایلا می پوشیدی تو قطعی با نیومدی که دختر بگو بیر ایک جای افتی با خدا من پنجاوزه سازی دختر رو بخالی هم کار بکنه دختر آدم یک خلطر همه پوشیدی می نویستم داره یک بیجا بخواه میری من 5 بار رفتم و ایتون قدس رفتم من از چی ایزرائیل همه تمامی جا میره ره هویه.
کارشناسان میگویند نظرسنجی گلاب یک حقیقت را برملا میسازد که آن کشورهای پساشوروی که به سطح خوب زندگی مردمشان دستیاب شدند، حسرت شوروی را نمیخورند و از استقلال کشورشان افتخار دارند. اما سقوط شوروی برای تاجیکستان از کشورهای دیگر اتحاد دردناک‌تر بود. برابر فروپاشی شوروی این کشور وارد جنگ شهروندی شد که 5 سال ادامه کرد و حدود 150 هزار نفر را قربان کرد. بعد انجام جنگ در سال 1997 کشور به مرحله بعد جنگی، بحران اقتصادی، بیکاری، بی‌برقی، بی‌پولی و دور شدن از مکتب و معارف وارد شد. به دنبال این مهاجرت سراسری به خارج کشور آغاز یافت که حالا نیز ادامه دارد و اقتصاد کشور از برکت پول مهاجران چرخ میزند. این همه دلیل شدند که نسل میانسال و کلانسال که در زمان شوروی به سر برده بودند، نظام شوروی را از استقلالیت والاتر میدانند. وهاب واحد وزیر کشاورزی تاجیکستان در سالهای اخیر سقوط شوروی میگوید سالهای 90 هم اکثریت اهالی شوروی مقابل پاسخگویی آن بودند.
سال 1991 پول شیشی عمومی دولتی گذارانده شده بود. به حساب میونه در تمام دولت ابد قدرت SSSR 73% اهالی طرفدار نگاه داشتن ساختار دولت سوییتی بود. یلسین، گورباچوف، SSSR پاشخورد. در من ترکمنستان هم دولتی یکی از عقید مانده ترین دولت شورایی بود، اما در نتیجه آن که آن صاحب پایگری شدن خودی نفت را بسیار استحصال کردن، گاز را بسیار استحصال کرده ایستادن، خیلی دولتی باشد.
جناب واحدوف میگوید اقتدار اقتصادی و استحصالات تاجیکستان تا به حال حتی به سطح آخر سالهای شوروی نرسیده است. واحدوف افزود حالا تاجیکستان قریب سالانه 400 هزار تن پخته استحصال میکند که نسبت به سال نابسامون 1991 یک برابر کم است. واحدوف افزود از جهت استحصال تخم، گوشت، شیر و دیگر محصولات صناعتی نیز تاجیکستان به آن درجه نرسیده است. هرچند قیاس کردن این نشان دهنده ها به زمان شوروی چندان منطقی نیست، چون که به گفته این همصحبت ما برای استحصال تا 1 میلیون پخته در تاجیکستان تمام نمود تراکتور، کمباین ها، مواد سوخت و دیگر اشیاء لازم از دیگر قسمت های اتحاد شوروی به تاجیکستان فرستاده می شد که حالا همه آن با پول خریداری می شود. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. به گفته از اقتصاددان های تاجیک، بحث های دادگاهی روسال، شرکت غول‌پیکری روسی با کارخانه تلکاب، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، به خاطر مفلس کردن شرکت تاجیکست تا بازار آلومینی این تلکاب به دست روسال بیفتد. شرکت روسی که یک زمان کارشریک تلکاب بود، حالا به دشمنی این کارخانه تبدیل شده است. و چرا؟ فرهاد میلاد در گزارشی مفصل این موضوع پیچیده را بررسی کرد.
بزرگترین کارخانه استحصال آلومینیوم در تاجیکستان تلکا در برابر کاهش استحصالات به دلیل پایان رفتن قیمت آلومینیوم در بازار جهانی به مانعهای روبروست که به گفته منابع این کارخانه از سوی رقیبش روسال ایجاد شدند. مسئولین تلکا درباره این رقابت و مشکلی که روسال برای تلکا ایجاد کرده است آشکارا صحبت نمی کنند. ایگور ستاروف سخنگوی تلکا در صحبت با آزادی موجودیت همچنین مانعه ها را رد نکرد، اما گفت این اطلاع مخفی است و تنها در حالت پیش آمدن ضرورت، آن هم در میدان حقوقی و میان رهبریت شرکت ها بررسی می شود.
سیاست اساسی ما ضرر نآوردن به مناسبت های دو کشور است. ما نمی خواهیم که نشانه های ناسالم را به مناسبت های دو کشور وارد کنیم. ما به این ضرورت نداریم.
اما یک منبع آگاه از وضع کارخانه به آزادی گفت حال تلکا که به توطئه های روسال در عرصه بین المللی گرفتار شده است خوب نیست. برای نمونه قطارهای حامل آلومینی تلکا که در گذشته از مرز آذربایجان در 3 روز می گذشتند، حالا این فاصله را 45 روز طی می کنند. روسال به بهانه بازگرداندن میلیون ها دلار قرضش از تلکا به بندر پاتی گرجستان و هم گلنکور شرکت آمریکایی فشار می آورد تا با این شرکت تاجیکی همکاری نکنند. در گذشته روسال میکوشید که خرید گلخاک و دیگر مصالحی برای استحصال آلومینیوم مهم را برای تلکا در قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان غیر امکان کند. تنها با یک راه، هر کجا شرکت تاجیکی برای خریداری مصالح میرفت، آنجا کارمندان روسال پیدا میشدند و آن را با نرخ گرانتر خریداری میکردند. روسال برای تلکا شرکتی بیگانه نیست. سال 2004 این شرکت به تاجیکستان آمد و اعلان داشت که ساختمان نیروگاه راغان و هم یک کارخانه دیگری آلومینیوم را به ذمه می‌گیرد. سال 2007 حکومت تاجیکستان سازشنامه‌هایش با روسال را لغو کرد. اما این رقابتش با تلکا از رشک است، قصاص یا سیاستی درست اندیشیده شده شرکت. کارشناسان میگویند روسال میخواست و حالا هم میخواهد کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را از خود کرده در حالت درکاری از کار مانند و یا فعال کند. به قول کارشناسان در شرایط امروزه از کار ماندن تلکا قیمت مال روسال را از 5-15% بالا میبرد. بنا به اطلاع سامانه روسال، شرکت روسی تنها طی ماه‌های آوگوست به دکمبر سال روان 4 کارخانه خود را بسته، استحصالاتش را حدود 340 هزار تن کم کرده است و ضرر صافی مالیویش به 10.2 میلیارد دلار رسیده، ارزش امروزش 6.3 میلیارد دلار می باشد. دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید این نشان دهنده ها سبب مفلس شدن کارخانه میتوانند باشند. از این خاطر ضرورت جبران آن از حساب از خود کردن دیگر کارخانه ها پیش آمده است.
همه این بازی هایی که روز سال ادامه داده استاده است همون هدف است که مثال اول یعنی پیش گرفتگی بود. کارخانه آلومینیوم تاجیک یکی از 10 کارخانه بزرگ دنیا دا داخل می شود، یعنی بیشتر از با بیشتر از 500 هزار تولید. با زیر نظر گرفتن این کارخانه می تواند که قسمت بزرگ در برابر دو تا شرکت فرانسوی که رقم 1 است و روسا رقم 3 است در برابر اون دو شرکت بتونه مثلا رقابت کرده بتونه.
ضمناً تجربه روسال در مورد مهار کردن رقیبان سپس در آذربایجان کار داد. سال 2006 روسال وارد آذربایجان شده، طوری که در تاجیکستان کرد، 1 میلیارد دلار وعده سرمایه برای ساختمان یک کارخانه جدید آلومینیوم را داد. به امید وعده روسال، آذری‌ها آذر آلومینیوم را از دست دادند. سال 2008 هم کارخانه گلخاک گنجه و هم کارخانه آلومینیوم سومگیت از کار ماندند. ضمناً تلکو تا سال 2005 536 میلیون دلار قرض و 7 بحث سودی داشت. پس از مرافعه های سودی در بریتانیا و شویتسریا قرضش 310 میلیون دلار کاهش یافته، حالا به 220 میلیون پایان آمده است. تلکو در ابتدا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، بزرگترین شرکت آلومینیوم آسیای مرکزی با اقتدار 517 هزار تن، سالهای 70 عصر 20 ساخته شده، سال 2012 استحصالش به 272 هزار تن کاهش یافت. حکومت تاجیکستان به خاطر دستگیری شرکت قرار کرد که آن را پشتیبانی مالی کند. تلکو 100% مالکیت حکومت تاجیکستان بوده، 70% سهمیه همکاری آن شرکت بریتانیایی تلکو منیجمنت هم حکومتی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک نفر در شهر این گزارش در تارنمای رادیو آزادی نوشته است: خیلی خوب شد، از تستر از همین تلکو خلاص شویم، به منفعت تمام جمهوری است. در وقتش به همون روسال میفروختند، کار خوب میکردند. حالا باشد تمام درآمد کارخانه را از خود کرده باز به بودجه جمهوری فوکشان را انداختنی نوشته است. این کاربر که نامش را ذکر نکرده است، اما یک نفر دیگر که خود را بنده خدا از دوشنبه معرفی میکند در پاسخ نوشته است: ای مردم، میدونید که اگر این تلکو را از دست دهیم چی خواهد شد؟ این کارخانه نه فقط از جهت اقتصادی مهم است، بلکه فراموش نکنید که اون از نظر اقتصادی دیده جهت سیاسیش برای ما ضرور است. نوشته است این کاربر وبسایت ما. شما هم میتونید با این بحث همراه شوید. آزادی.org وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بنا به آمار رسمی، سالانه ده ها خارجی از ترس تعقیب در کشورهایشان به دولت تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه میکنند، اما اکثریتشان پاسخی رد میگیرند. مسئله مذکور را اخیراً در نشست با مساعدت سازمان ملل در پایتخت تاجیکستان بررسی کردند و در این نشست همکار ما گنجینه گنج نیز بود.
اگر آنهایی که از وطنهای خود فرار کردند و در جستجوی پناهگاه می‌گردند خیال کنند که دریافت حق پناهندگی در تاجیکستان کاری آسان باشد، اشتباه می‌کنند. در 6 ماه اول سال روان دادگاه‌های تاجیکستان تنها 36 عریضه درخواست پناهندگی را بررسی کردند و تنها به 2 پناهجو جواب مثبت دادند. این 2 نفر یکی شهروند سابق پاکستان و دیگری باشنده سابق افغانستان بودند. حقوق‌دانان تاجیک می‌گویند دادگاه‌های تاجیکستان چندان به پناهندگان ترحم ندارند و کم اتفاق می افتد که سر نظر از دلیل از تهدیدهای امنیتی به کسی حق پناهندگی دهند. عنایت حقوقدانی تاجیک بر در یک نشستی بخشیده به روز پناهندگان گفت: پناهندگان در یک دادگاه جواب رد گرفته عریضه را به دادگاه بالاتر می فرستند، اما شکایت های کساسیونی به جواب می مانند. البته دادرس ها دعوای وکیلان مدافع را رد می کنند و می گویند هیچ عریضه بدون بررسی نمی ماند. دادگاه ناحیه سینای پایتخت در بررسی عریضه پناهندگان از همه بیشتر تجربه اندوخته است، زیرا گفته می شود که دادگاه های نواحی دیگر در اکثر موارد سندهای پناهندگی را قبول نمی کنند. رحیم جان بای میرزایف کارمند سودی ناحیه سینا گفت در این وضعیت خود پناهندگان از گناهگارند که بعدی رد شدن عریضه شان به جای مراجعه نمی کنند.
تنو سول دازور 13 رو مورد نظر قرار کنیم. یک چند حالت ها هست از طرف سوی سینو مبارسی پرونده قرار بوی کمیسیا وابسته به رد کردن درخواست مراجعه کننده و شخص پناهجوینده بیکار کرده شده برای بررسی نو ارسال کرده شده است.
فعلا در تاجیکستان 42 پناهجو کورتی مندتی سازمان ملل متحد را دارند و بیش از 100 نفر دیگر برای گرفتن کورتی پناهندگی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کردند. در گذشته سازمان ملل متحد بارها از تاجیکستان همچون کشوری که به پناهندگان ترحم دارد ستایش کرده است، اما وکیلان دفاع پناهندگان با پرونده های آنها از دادگاه به دادگاه می روند، می گویند وقت پناهجویان که به این هم مردم خوشبخت نیستند به حلقه بسته بیوروکراتیا و کاغذبازی وارد می شوند، دست و دل آنها از زندگی سرد می گردد. حلقه اول کمیسیونی مخصوصی وزارت کارهای داخلی است که باید شخص پناهجو را با گواهنامه تامین کند، اما این نهاد تنها با دادن همین سند اکتفا می کند و نسخه قراری وزارت را به پناهندگان نمی سپارد. در نوبت خود دادگاه ها نبودن نسخه قرار را بهونه می کنند و به شخص پناهجو جواب رد می دهند. ظفر محمودوف معاون رئیس کلگی وکیل‌های تاجیکستان میگوید از اول سال تا حال با حدود 50 پناهجو در دادگاه وکیلی کرده است که اکثر آنها با خانواده‌های خود و کودکان خردسال از کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان و پاکستان به تاجیکستان فرار کردند. از این 50 نفر یگان تن آنها پاسخ مثبت نگرفت.
بیشتر همین پرونده‌هایی که در سوی نهاد شناوی شهر شما دیده به آمدن شوان 23 شکایتشون رد داده شده.
در برابر شهروندان دو کشور ناآرام پاکستان و افغانستان همچنین گریزه ها از قرغیزستان، قزاقستان و ازبکستان به تاجیکستان فرار میکنند. مقامات تاجیکستان میگوید که هیچ یک آنها پناهنده سیاسی نبوده، تنها با علت امنیتی به تاجیکستان آمدند. سمرالدین بوریف ناظر کلانی شعبه شهروندی کار با پناهجویان در وزارت کارهای داخلی میگوید اکثر این مهاجران پناهجوی واقعی نیستند و اکثرشان تلاش میکنند که کارت پناهندگی نگیرند تا بتوانند به کشور سیوم بروند.
بعد بسیارشون خشم خوش میکنن که مورا رد کنن یا خشم نگان کار میکنن که مورا رد کنن، سببش همین که میخوان که مندتی او نگیرن.
سمرالدین بوریف گفت تاجیکستان برای پناهندگان مکان امن است و کسی آنها را از قلمرو کشور بیرون نکرده است. او گفت تاجیکستان قرار و قانونهای دموکراتی دارد و تنها در حال یک نفر را از کشور دپورت میکند و یا استرداد میکند که اگر جنایتکار بودن آن نفر مطمئن باشد. این مسئول وزارت داخلی تاجیکستان گفت از کسی پوشیدن نیست که در پاکستان و افغانستان مکتبهای تروریستی فعالیت میکنند و بعضن ختم کرده های این مکتبها نیز به عنوان پناهنده با تاجیکستان وارد می شوند و امنیت کشور را به هم می زنند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی گنجینه رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری. سپاس گذاریم که با ما هستید. حالا یک ترانه می شنویم، سپس برنامه های دیگر است. با رادیوی آزادی بمانید.
مادری نازنی مجنون شد بسرا مادری نازنی ما را کربه عشق چادری نازنی مجنون شد بسرا مادری نازنی گل بسرت نازنی بود پیکرت نازنی افسانه شهری ما جادوگرت نازنی ها بله ها بله بازیگرت نازنی 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 تاجی سرت نازنی تو به بالا از همه بالا پری هم به روح سار از همه زیبا پری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا پری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا پری گرد نازنی ما را کبه عشق شادری نازنی مجنون شد بسرا مادری نازنی گل بسرت نازنی بود پیکرت نازنی افسانه شهری ما جادوگرت نازنی ها بله ها بله با
بازیگرت نازنین نازنین نازنین.